سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. تعداد از افسران بازنشسته اردوی آمریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند که برنامه اسکان مجدد متحدان افغان را ادامه دهد. آنها هشدار دادند که رها کردن این برنامه می تواند به اعتماد متحدان جهانی ایالات متحده آسیب برساند. این درخواست در حال مطرح شده که برخی از فرمانهای اجرایی ترامپ که موقتاً پذیرش پناهندگان را متوقف کرده بودند رو به پایان هستند. این فرمانها موجب تعلیق برنامه‌هایی شدند که برای اسکان افغان‌های در نظر گرفته شده بود که با نیروهای آمریکایی کار کرده بودند. تاکنون دولت ترامپ مشخص نکرده که آیا این برنامه‌ها از سر گرفته خواهد شد یا خیر. امروز اول می روز جهانی کارگر است. سازمان بین المللی کار در وبسایت خود به مناسبت این روز نوشته که هوش مصنوعی رو به رشد است و بسیاری از افراد کارشان را از این رو از دست داده. شعار امسال صحت و مسئولیت در کار است. این در حالی است که در افغانستان هزاران کارگر در شرایط دشوار بدون بیمه و تجهیزات ایمنی و حمایت قانونی کار زندگی می کنند. پیش از این بسیاری از کارگران در معدن زغال سنگ و کارهای ساختمانی جانشان را از دست دادند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که در ماه اپریل بیش از 250 هزار افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند که بیشتر آنها به دلایل فشار اجبار بازگشت کردند. بر اساس آمار این اداره ملل متحد حدود 96 هزار تن از این افراد به گونه اجباری اخراج شدند. اداره استخبارات کره جنوبی اعلام کرده که حدود 600 سرباز کره شمالی که در جنگ روسیه و اوکراین شرکت داشتند کشته شدند. به گفته این نهاد تاکنون در مجموع حدود 4700 سرباز کره شمالی در این جنگ دچار تلفات شدند. بر اساس گزارش ارائه شده به پارلمان کره جنوبی از جنوری تا مارچ حدود 2000 سرباز کره شمالی از طریق طیاره و قطار به کشورشان بازگردانده شدند. و اینکه دولت‌های آمریکا و اوکراین روز چهارشنبه به یک توافق اقتصادی دست یافتند. این توافق پس از آن امضا شد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند هفته پیاپی فشار وارد کرد تا اوکراین در قبال میلیاردها دلار کمک نظامی و مالی که واشنگتن برای دفاع از این کشور در برابر تهاجم روسیه فراهم کرده غرامت پرداخت کند. یک مقام اوکراینی روز چهارشنبه اعلام کرده که از طرف دولت این کشور توافقنامه امضا کرده که صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی آمریکا و اوکراین را ایجاد می کند و هدف این توافق فراهم کردن یک محیط مناسب برای رشد اقتصادی هر دو کشور است. پایان خبرها.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگم. در این جلسه قرار هست درس پنجم، موضوع درس قریان خوارزمشاهیان، مغول‌ها و آلکرد و همچنان تیمور گورکانی و جانشینانش را مورد مطالعه قرار بده که شامل صفحات 43 الی 56 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم سراغ درس گذشته، اهداف درسی یاد بگیریم کنیم. در این جلسه قرار هست ما و شما با نحوه حکومت و دستاوردهای قوریان، شناخت دلایل صعود و سقوط خوارزمشاهیان، تحلیل حملات مغول‌ها و تاثیرات آن بر سرزمین‌های اسلامی، بررسی نقش تیمور گورکانی در تاریخ و میراث فرهنگی پس از او مورد مطالعه قرار بدیم. خب مروری بر درس گذشته داریم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در جلسه قبل درباره سامانیان، غزنویان و سلجوقیان که سه قدرت بزرگ جهان اسلام بودند در جلسه قبل خوانده که نقش مهمی در توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی ایفا میکردند. سامانیان با تاکید بر عدالت اقتصادی نفوذ زیادی در آسیای میانه داشتند. غزنویان تحت رهبری محمود غزنوی علاوه بر فتوحات گسترده دربار پرشکوی ایجاد کرده بود که مرکز دانش و ادب شده بود. سلجوقیان نیز با حمایت از علوم و تأسیس مدارس نظامی تمدن ماندگاری بر جا گذاشته بودند که این سلسله در کنار پیشرفت‌های نظامی و اقتصادی بر رشد علوم، هنر، ادبیات نیز کمک شایانی کرده بود و الگویی برای حکومت‌های آینده فراهم کرده بود. خب شاگردان عزیز، ای بود درس گذشته. میریم سراغ درس جدید خود. غوریان. گفته میتونیم که در قلب افغانستان در سرزمین های کوهستانی غور امیری به نام ملک شمس روزگار حکمرانی میکرد. میگویند او در زمان خلافت حضرت علی به اسلام گریده بود و پرچم فرمان رواییش را با برکت از دست ایشان دریافت کرده بود. غور با دشت ها و با کوههای صعب العبورش همیشه سرزمینی بود که کمتر کسی میتوانست آن را به طور کامل چکا کنه؟ تسخیر کنه. عمرای این دیار استقلال طلب بودن و در برابر پادشاهان بزرگی چون غزنویان و سلجوقیان استادگی میکردن. خب پس از دوران استقلال نسبی غوریان نیز زیر سلطه غزنویان قرار گرفتن، اما روح آزادی خواهی در میانشان زنده ماند. این روحیه در دورانی که علاءالدین حسین معروف به جهان سوز بر تخت نشست به اوج رسید. او پس از شکست از سلطان سنجر سلجوقی دوباره قدرت گرفت و شهر غزنه پایتخت پرشکوه غزنویان فتح کرد و در انتقام آن چکار کرد؟ آتش کشید. خب گفته میتونیم که در کل با گذشت زمان قلمرو غوریان تحت رهبری قیاس الدین محمد شهاب الدین محمد سام به اوج عظمت رسیده بود که این دو برادر نه تنها در افغانستان قدرت در دست گرفته بودند، بلکه هند نیز تسخیر کرده بودند. شهاب الدین با فتح لاهور و انقراض غزنویان پایه‌گذار سلطنت دهلی شد، اما روزگار به کام غوریان نماند و با قتل شهاب الدین به دست یکی از مخالفان این امپراتوری وسیع به تجزیه گرایید. خوارزمشاهیان، موضوع بعدی که میخوانیم خوارزمشاهیان هسته. در سوی دیگر در شمال سرزمین های ماورنر سلسله ترکتوار در خوارزم سر برآوردند. نخستین خوارزمشاه کی بود؟ انوشتگین قرجه از قرجستان یا هزارجات امروزی برخواسته بود که او خاندانی و به تدریج قدرت گرفتن و پسرانش به ویژه اتس توانست استقلال کامل از سلجوقیان به دست بیاره. همچنان گفته میتونین که در دوران علی‌الدین محمد خوارزمشاه این امپراتوری به اوج وسعت خود رسیده بود و از دریای سند تا خز در بر میگرفت. فرهنگ و تمدن در این دوره، با وجود جنگ ها و نابسامانی ها دوران غوریان و خوارزمشاهیان شاهد شکوفایی علمی و فرهنگی بودند. غوریان مساجدی همچون مسجد هرات و منار جام که این شاهکار بی‌نظیر اسلامی را ساختند. آنان حامی دانشمندان و ادبای عصر خود بودند و همچنان دربار خوارزمشاهیان نیز مکانی برای علما و نویسندگان بود. چنانچه رشیدین و توات آثار ارزشمندی چون حدایق السر فید قایق الشعر را در این دوره نگارش کرده بودند. خب پس به صورت خلاصه گفته میتونین که هر دو سلسله با تمام عظمت و دستاوردهایشان سرنوشت مشابهی داشتند. غوریان با جنگهای داخلی و فشار خوارزمشاهیان و خوارزمشاهیان با هجوم مغولان به پایان رسیدند. با این حال آثار و میراثشان همچنان زنده است و حکایتشان با عنوان بخشی از تاریخ درخشان منطقه ما باقی مانده است. و پس بعدی که میخوانیم درباره مغول‌ها و آلکرد هست. خود آلکرد یا کرتیان یکی از سلسله‌های معلی بودن که در دوران تسلط مغول‌ها بر افغانستان حکومت کرده بودن. این خاندان بر بخش‌های گسترده‌ای از افغانستان از جمله غور و غزنه چکار کنند تسلط داشتن و با مغول‌ها روابطی بر پایه همکاری داشتن که باعث شد آنان بتوانن قدرت خود را تثبیت کنند. مهمترین نکات در باره مغول‌ها به آلکرد. گفته می‌تونیم که مغول‌ها از اقوام زردپوست آسیای مرکزی بودند که به شیوه کوچ‌نشینی زندگی می‌کردند. به رهبری چنگیزخان مغول‌ها در قرن 6 هجری میلادی متحد می‌شوند با هم و حملات گسترده‌ای به سرزمین‌های مختلف از جمله خوارزم و افغانستان انجام می‌دهند. حملات مغول‌ها به افغانستان، گفتیم تشکیل حکومت‌های محلی در دوران مغول‌ها. پس از تقسیم قلمرو مغول‌ها میان ایلخانان و جغتاییان، اداره بخش‌های مختلف افغانستان به حکومت‌های محلی واگذار میشه. آلکرد یکی از این حکومت‌ها بود که در شرق افغانستان و بخش‌های اطراف آن فرمانروایی داشت. خب درباره زوال یا سقوط دولت آلکرد می‌خوانیم. گفته میتونیم که زوال یا سقوط آلکرد با ظهور تیمور گورکانی، آخرین فرمانروای آلکرد ملک قیاس الدین شکست میخوره و قلمرو آلکرد ها ضمیمه امپراتوری تیمور میشه و پس از یک سال اسارت هست که قیاس الدین به دستور تیمور کشته میشه و دوران آلکرد ها هم پایان پیدا میکنه. پس در نتیجه گفته میتونیم که حکومت والکرد یکی از نمونه های بارز تلاش های محلی برای بقا و حفظ قدرت در دوران تسلط مغول ها بود. با این حال این سلسله نتوانست در برابر تغییرات سیاسی و ظهور قدرت های جدید دوام بیارد و سرانجام به تاریخ پیوست. خب درباره تیمور گورکانی و جانشینانش مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونیم که روزی در سال 736 میلادی در شهر کوچکی به نام کش کودکی به دنیا آمد که قرار بود جهان دیگرگون کنه. این کودک تیمور نام داشت و او در نوجوانی میان کتاب‌ها و تیر و کمان بزرگ شده بود. مردی که در ابتدا تنها یک جوان مشتاق یادگیری بود، کم کم راه خود را برای به دستگاه اداری امیر حاجی برالس باز میکنه و در آن روزگار تیمور نمیدانست که سرنوشت او به جایی فراتر از خیال او میرسه. خب گفته میتونیم که در کل تیمور همراه امیر حاجی برالس در نبردهای سخت آسیای مرکزی شرکت میکنه، اما وقتی امیر حاجی شکست میخوره تیمور به خان کاشقر میپیونده که او اداره شهرکش به عهده داره. درباره لشکرکشی ها به جهان گشایی تیمور میخوانیم. گفتم میتونین که تیمور مانند طوفان خروشان سرزمین ها رو یکی پس از دیگری فتح میکنه. 4 بار به خوارزم لشکر میکشه و شهرهایش رو به ایران میسازه و همچنان او به خراسان میایه، به هرات جایی که استحکاماتش رو نابود میکنن، به دانشمندانش رو به سمرقند میفرسته، از چین تا مدیترانه، از روسیه تا دهلی تیمور جهان را چکار میکنه و دست میاره. اما این فتح همراه با خشونت‌های بیپایان مردم شهرها از نام تیمور لرزه به جانشان میافته. پایان حکومت تیمور. خب گفته میتونیم که در سال 807 میلادی 807 قمری تیمور این فرمان روایی بیرحم در سال 71 در سن 71 سالگی هست که وفات میکنه. اما پیش از مرگ او امپراتوری بزرگ خود میان فرزندان و نوادگانش یا نواساها خود تقسیم میکنه. شاروخ یکی از فرزندانش خراسان و افغانستان در دست میگیره و هرات مرکز حکومت خود میسازه. اما جهان بدون تیمور آماده اختلافات و جنگ های داخلی. خب درباره شکوه هرات در دوران شاروخ میخوانیم. گفته میتونیم که شاروخ برخلاف پدرش مردی اهل علم و هنر بود. در دوران او هرات به یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی جهان تبدیل شده بود که کتابخانه بزرگ ساخت و دانشمندان، شاعران و هنرمندان گرد هم آورد. همچنان درباره سقوط تیموریان میگیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که پس از مرگ شاروخ اختلافات خانوادگی میان بازماندگان تیمور بالا میگیره. خود آلقبیگ پسر شاروخ به دست پسر خودش کشته میشه، اما روزگاری دیگر در انتظار هرات بود. سلطان حسین بایقرای یکی از نوادگان تیمور دوباره شهر به اوج میرسانه و با مرگ او تیموریان نیز به پایان میرسن. اما یاد تیمور و هرات همچنان در تاریخ زنده است. داستانی از قدرت، خشونت، هنر و علم که از کش تا هرات ادامه یافت. خوشاگردان عزیز بود درس امروز ما به صورت خلاصه گفته میتونیم. در این درس یاد گرفتیم و دیدیم که قوریان چگونه از استقلال نسبی به شکوفایی فرهنگی رسیدن و یادگارهای چون منار جام از خود بر جا گذاشتن. خوارزمشاهیان نیز با قدرت نمایی در ماورنهر به اوج رسیدن، اما با حملات مغول ها سقوط کردن. مغول ها که به عنوان فاتحان بیرحم شناخته می شدن نه تنها باعث نابودی بسیاری از تمدن ها شدن، بلکه در مناطق همچون افغانستان حکومت های محلی مانند آلکرد را به وجود آوردن. خب شاگردان عزیز این بود درس امروز ما. بله فعلا میریم سراغ قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی من سوالات می خوانم، شما سوالات پاسخ بدید. سوال اول، چرا قوریان توانستن از زیر سلطه غزنویان خارج شوند؟ آفرین، به دلیل روحیه استقلال طلبی و توانایی های لازم. سوال دوم، مهمترین عامل سقوط خوارزمشاهیان حملات مغول ها به رهبری چنگیز خان بود. سوال سوم، نقش شاروخ در شکوفایی فرهنگ هرات چیست؟ آفرین، حمایت از علم و هنر و تبدیل هرات به یکی از مراکز فرهنگی جهان. خوشاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی شما. در قسمت کارخانگی سه سوال گنجانیده شده، من سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، درباره آثار معماری قوریان مانند منار جام تحقیق کنید. درباره آثار معماری قوریان مانند منار جام تحقیق کنید. سوال دوم، دلایل موفقیت و سقوط تیمور گورکانی با جزئیات توضیح دهید. دلایل موفقیت و سقوط تیمور گورکانی با جزئیات توضیح دهید. سوال سوم، زندگی و حکومت آل‌کرد را به صورت خلاصه تحلیل کنید. زندگی و حکومت آل‌کرد را به صورت خلاصه تحلیل کنید. خب این بود کار خانگی شما. خب شاگردان عزیز، در جلسه آینده درباره اقتصاد و فرهنگ در زمان مغولان و تیموریان و همچنان اوضاع افغانستان قبل از قیام قندار و بابوریان و افغانستان مورد مطالعه خواهیم قرار داد که شامل صفحات 57 الی 66 کتاب درسی شما میشه. در پایان امید داریم که درس امروز علاوه بر افزایش دانش شما، الهام بخش تلاش و آموختن از تاریخ باشد. تا برنامه بعدی و درس‌های جدید، شما را به خدای مهربان می‌سپارم با امید دیدار و روزهای سرشار از موفقیت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. امروز با افتخار یکی دیگر از درس های تاریخ را بررسی خواهیم کرد و درباره عقد معاهدات، سلطنت امیر حبیب الله خان و جنبش های مشروطیت خواهیم خواند. که این درس به بررسی تحولات سیاسی و فرهنگی افغانستان در اوایل قرن 20 میپردازد و درس های مهمی برای آینده به ما میآموزد. امیدوارم با دقت و علاقه جلسه همراهی کنید. تشامل صفحات 59 الی 68 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفته میتونیم در جلسه درک مفاد و پیامدهای معاهده دیورن آشنا خواهید شد، بررسی دوران سلطنت امیر حبیب الله خان و همچنان اصلاحات فرهنگی و آموزشی و تحلیل جنبش های مشروطیت و تاثیر آن بر تاریخ سیاسی افغانستان. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. میریم سراغ درس گذشته. در درس گذشته ما به تحکیم قدرت مرکزی توسط عبدالرحمن خان و مقابله با شورش ها در نورستان و مناطق دیگر پرداختیم. اگر یاد شما باشه، گفتیم که نقش این اقدامات در تامین ثبات افغانستان و همچنین جلوگیری از مداخلات خارجی اشاره کرده بودیم. خب درس جدید، اولین موضوعی که با هم دیگر میخوانیم عقد معاهدات هست. گفته میتونیم که در سال 1893 میلادی هست که دولت انگلستان به دنبال مداخلات در مناطق مرزی افغانستان از جمله سرحدات شرقی و جنوبی و همچنان تفرقه افکنی در میان اقوام و قبایل قبایل چیکار میخوانم میپردازه و این هست که در پیان به بهانه میانجیگیری و همچنان کاهش تنش‌ها معاهده به افغانستان تحمیل میکنه. که این معاهده توسط هیئت تحت رهبری مارتمین دیورن چکار میشه؟ این امور خارجه بریتانیا و امیر عبدالرحمن خان هست که توسط از اینا ارائه میشه و در همین شرایط هست که امیر عبدالرحمن خان تحت فشار شدیدی قرار میگیره و مجبور به امضای معاهده دیورن میشه. گفته میتونیم که مفاد معاهده دیورن چی هسته؟ معاهده دیورن شامل شرایط مختلفی بود که به شرح زیر هسته. گفتم میتونیم که مرزهای شرقی و جنوبی افغانستان از واخان تا مرز ایران تعیین شده بود. مرزهای شرقی و جنوبی افغانستان از کجا تا کجا تعیین شده بود؟ از واخان تا مرز ایران. همچنان دولت هند بریتانیا از مداخله در سرزمین‌های افغانستان باید خودداری میکنه و افغانستان نیز حق مداخله در سرزمین‌های هند نداشته باشه. برخی مناطق مانند سوات و چترال به بریتانیا تعلق یافته بود و در حالی که برخی دیگر مانند وادی آرنوی به افغانستان تعلق داشته بود. خط مرزی میان دو کشور توسط هیئت‌های بریتانیوی و افغان علامت گذاری شد. خب اینا و همچنان ای که این معاهده با تهدید جنگ امضا شد و همچنان پیامدهای بسیاری به افغانستان داشت. گفتم میتونیم شاگردای عزیز که پس از امضای مائده مشکلات جدی برای افغانستان به وجود اومد که از جمله میتونیم تقسیم مناطق استراتژی و همچنان انتقال اراضی به بریتانیا و اختلافات مرزی یادآوری کنه. و امیر حبیب الله خان پسر بزرگ امیر عبدالرحمن خان بود که ای در سال 1901 میلادی هسته پس از وفات پدر خویی به قدرت میرسه و یک شخص متجدد، هوشیار و همچنان ترقی خواهی بود که در دوران حکمرانی و اقدامات مانند تأسیس مدارس جدید و تغییرات در قوانین جزایی ایجاد شده بود. ترویج فرهنگ و تحصیلات نوین از جمله تأسیس مدارس مثل لیسه حبیبیه، مکتب حربیه، ایجاد تأسیسات صنعتی و ارتقای وضعیت نظامی کشور و همچنان تأسیس چاپخانه و جریده نگاری به ویژه جریده های چون سراج الاخبار که به استقلال خواهی مردم اینا کمک کرد. با وجود این دستاوردها گفته میتونیم که در پایان سلطنت ای در اواخر سال 1989 امیر حبیب الله خان به قتل میرسه و حکومتی رو سقوط میکنه که قتل به دلیل تنفر مردم روشنفکران و مشروط خواهان از سیاست های ای بوده. خب من سراغ مبحث بعدی سلطنت امیر حبیب الله خان گفته میتونیم. در سلطنت امیر حبیب الله خان گفته میتونیم که در آغاز سلطنت امیر حبیب الله خان تحولاتی در عرصه فرهنگ آموزشی آورده بود. برای نخستین بار در تاریخ افغانستان مدارس جدیدی تأسیس شده بود و دو روزنامه برای نشر فرهنگ و اخبار منتشر شد. همچنین گفته میتونیم که چاپ کتاب ها در مطبعه ها آغاز شده بود و امیر حبیب الله خان خود پس از امضای مائده سال 1905 میلادی ای با انگلیس ها به خود اطمینان یافت که به گسترش معارف و فرهنگ جدید میپردازه، اما در پی آن مشکلات جدی برای افغانستان به وجود آمد. و با گفته میتونیم که درباره فساد بحران و همچنین فساد بحران های داخلی در دوره سلطنت امیر حبیب الله خان گفته میتونیم که با گذشت زمان چکار میشه، وضع اداره کشور بدتر میشه و فساد در دستگاه های دولتی به اوج خوبی رسه و امیر حبیب الله خان درگیر مسائل شخصی و خوشگذرانی های دربار میشه. و همچنان گفته میتونین که روند کند رشد جامعه باعث چی میشه؟ افزایش فساد و وضع مالیات سنگین مردم میشه که روشن فکران در دربار و خارج از آن به شدت نگران وضع کشور بودن و برای تغییر شرایط تصمیم گرفته بودن که در نتیجه گفته میتونیم شاگردای عزیز یعنی خود روشن فکران و خود اصلاح طلبان درباره به هم پیوسته بودن و حزب جمعیت سری ملی تأسیس کرده بودن که این حزب خواستار تغییر رژیم مطلقه به مشروطه بود که استقلال افغانستان و گسترش معارف و فرهنگ جدید بود. همچنان اعضای حزب با تشکیل گروه های کوچک و همچنان برگزاری جلسات محرمانه اینا تصمیم گرفته بودن که اصلاحات اساسی در کشور ایجاد کنن و حکومت مشروطه چکار کنن برپا سازن که در نتیجه گفته میتونه خیانت یکی از حزب اطلاعات در مورد فعالیت های آنها به امیر حبیب الله خان رسید و بسیاری از اعضای حزب اعدام شدند و با این حال بود که جنبش مشروطیت نتوانست متوقف بشه و گروه های کوچکتر دوباره تشکیل بشه و به طور مخفیانه به فعالیت خود خوینا ادامه دادن. و در سال 1918 بود که عبدالرحمن خان لودی یکی از اعضای فعال جنبش مشروطه ای سعی میکرد به امیر حمله کنه، اما امیر نجات یافت که نهایتاً در سال 1919 عبدالرحمن خان و سایر روشنفکران از زندان آزاد میشن و وارد دولت دوره امان الله خان میشن. خب درباره جنبش های مشروطیت میخوانیم. گفته میتونیم که در دوره سلطنت امیر حبیب الله خان تحولات فرهنگی سیاسی جدیدی آغاز شده بود که در نهایت به جنبش های مشروطیت منجر گردید. و همچنان گفته میتونیم که زمانی که این به مشروطیت های منجر گردید، روند شکل گیری جنبش های مشروطه خواهی، اهداف آنها و سرنوشت جنبش ها ما دیگه چکار میکنیم بررسی میکنیم که در ابتدا گفته میتونیم سلطنت امیر حبیب الله خان برخی از اصلاحات فرهنگی شروع میشه و مدارس جدید تأسیس میشه و مطبوعات شروع به انتشار میکنند که با این حال هست پس از امضای مائده 1905 با انگلستان، افغانستان تحت نفوذ بریتانیا قرار میگیره و استقلال آن چکار میشه؟ سلب میشه و در همین حال هست که فساد اداری در کشور افزایش میابه و همچنان تمام کشور در دست گروه های محدود و فاسد قرار میگیره و همین وضعیت هست که باعث نارضایتی مردم و همچنان روشن فکران میشه و زمینه های جنبش های مشروط خواهی فراهم میشه. خب گفته میتونیم که در کل گفته میتونیم با افشای فعالیت های گروه های مشروطه خواه و گزارش هایی که به امیر حبیب الله خان رسیده بود چندین نفر اعضای گروه اعدام میشه و بسیاری دیگر به زندان میفتن. جنبش مشروطه و شدت سرکوب میشه و همچنان گروه های کوچکتری مخفیانه به فعالیت خود چکار میکنم؟ ادامه میدم و در همین میان هسته که شخصیت های مانند عبدالرحمن خان لودی و در تلاش برای تغییر وضعیت هسته ای با عنوان فعالان برجسته جنبش شناخته میشه. خب شاگردان عزیز، در نتیجه گیری و همچنان تاثیرات جنبش مشروطه گفته میتونیم که خود جنبش های مشروطه افغانستان اگرچه به سرکوب و شکست اولیه منجر بود اما پیامدهای طولانی مدت برای تاریخ سیاسی کشور ما داشت و با آزاد شدن زندانیان و همچنان فعالیت های جدید در مورد سلطنت امان الله خان ایده های مشروطه چکار میشه و اصلاحات سیاسی در جامعه افغانستان ریشه میدونه که در نهایت به شکلی انقلاب های بعدی و همچنان تلاش های گسترده تری برای اصلاحات و استقلال میانجامه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. رسیدیم به خلاصه درس. خب در درس امروز به صورت خلاصه گفته میتونیم موضوعاتی که خواندیم، گفته میتونیم که درباره معاهده دیورن خواندیم، گفتیم این تحمیلی از سوی انگلستان مرزهای افغانستان به گونه تعیین کرد که مشکلات زیادی به همراه داشت، یعنی در کل مردم راضی نبودن با معاهده دیورن و همین خاطر مجبور شدن این امضا کنن که سلطنت امیر حبیب الله خان با اصلاحات فرهنگی آغاز میشه اما فساد اداری و بی‌توجهی به خواسته های مردم باعث سقوط سلطنت امیر حبیب الله خان میشه و همچنان جنبش های مشروطیت اگرچه در ابتدا گفتیم سرکوب شده بودند ولی تاثیرات ماندگاری بر تاریخ افغانستان اینا گذاشتن و آغازگر تلاش های مردمی برای تغییرات سیاسی و اجتماعی شدند. که این درس گفتیم با ما نشان میده شاگردای عزیز که وحدت، اصلاحات و استادگی در برابر چالش ها چگونه میتونه مسیر تاریخ چکار کنه؟ تغییر بده. خب این هم بود خلاصه درس امروز ما. رسیدیم به قسمت فعالیت سینفی. دو سوال آمده، من سوالات میخوانم شما سوالات پاسخ بده. سوال اول، مفاد اصلی معاهده دیورن چه بودن؟ مفاد اصلی معاهده دیورن چه بودن؟ آفرین، مفاد چی بود؟ تعیین مرزهای شرقی و همچنان تعیین مرزهای شرقی و جنوبی افغانستان و انتقال اراضی به بریتانیا. سوال دوم، چرا جنبش مشروطیت در ابتدا شکست خورد؟ چرا جنبش مشروطیت در ابتدا شکست خورد؟ آفرین، به دلیل افشای فعالیت‌های اعضای حزب و سرکوب شدید توسط امیر حبیب الله خان، یعنی همو فعالیت‌هایی که نمی‌خواستن انجام بدن افشا شده بود. و کار خانگی، در قسمت کار خانگی دو سوال آمده، من سوالات میخوانم، شما میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، نقش امیر حبیب الله خان در توسعه فرهنگی افغانستان چی بود؟ نقش امیر حبیب الله خان در توسعه فرهنگی افغانستان چی بود؟ سوال دوم، پیامدهای بلند مدت جنبش مشروطیت چی بود؟ پیامدهای بلند مدت جنبش مشروطیت چی بود؟ خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. حتما قبل از اینکه ما وارد جلسه بعدی بشین کار خانگی توسط شما پاسخ داده شده باشد. خب درس بعدی، رسیدیم به درس بعدی شاگردای عزیز. در درس بعدی به موضوع سلطنت امیر امان الله خان و نقشی او در استرداد استقلال کشور خواهیم پرداخت که این درس به بررسی تلاش های یکی از مهمترین شخصیت های تاریخ افغانستان اختصاص دارد که شامل صفحات 71-78 کتاب درسی شما میشه. سپاس از همراهی همه شما عزیزان. امیدوارم درس امروز به گسترش دانش و بینش شما کمک کرده باشد. تا درس بعدی و سفر دیگر در تاریخ، خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک تاجر جوان افغان است که با سرمایه اندک یک شرکت ساخته و یکی از محصولات افغانستان به کشورهای دیگر صادر میکنه. ده ای کار همسرش هم با او همکار است. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو زادی معرفی کنین.
سلام و درود خانم نگاه، وقت ایام شما بخیر و سلامتی و از دوستان و همکارانی که شنونده رادیو آزادی هستند. من عبدالله خیراندیش هستم، از هرات، مسئول شرکت کیبیز زعفران و من 28 الی 29 سال سن دارم، از ولسوالی کشکرباسنگی، از قریه یک کدرخت، یعنی باشندی اصلی از اینجا هستم، در ناحیه 6 ولایت هرات سکونت دارم.
خیراندیش صاحب، فعلا مصروف چی کار بار هستین؟ آیا در افغانستان هستین؟ بیرون از افغانستان هستین؟ کم درباره فعالیتاتون بگوین.
ما خوشبختانه شرکت تحت نام شرکت زعفران خیراندیش بارک یا همون کیبی زعفران داریم. در سال 2019 شروع کردیم با ریاست عبدالله خیراندیش و معاونت خانم که معاون شرکت هستند و همچنان بله تا کنون فعالیت داریم. خوشبختانه ما به کشورهای مختلف زعفران صادر کردیم و همچنان اکنون من در سفر هستم در تهران، برای پروژه سماها آماده بودم، انشاءالله برمیگردم پس به هرات. دیگه سوال مورد باشه در خدمت.
چی باعث شد که شما انتخاب کردین که در بخش زعفران شما شرکت باز کنین؟ زعفران افغانستان دوست داشتین یا ای که در زعفران مفاد زیاده دیدین؟
هم در زعفران مفاد زیاده وجود داره و هم اینکه زعفران میتونه جایگزین کوکنار یا کشت مواد مخدر باشه و هم میتونه بگیم که تمام افغانها و باشندگان شهر هرات یا کل مردمان افغانستان به این مصروف میشن و از این منبع درآمد زایی میشه برای از اونا که میتونن عاید داشته باشن و از طرف هم یک محصول بسیار پاکه که در از اون غش وجود نداره، یعنی از این طریق میتونه انسان یک نان حلال، لقمه رغز روزی حلال به خود رو به دست بیاره. باز با مخاطر من علاقه من شدم که همین تجارت آزاد داشته باشم، که همین تجارت زعفران باشه.
پیش از این که تجارت آزاد کنین یا تجارت زعفران، چی مصروفیت داشتین؟ تا کجا درس خوندین؟
من فارغ التحصیل علوم اسلامی هستم از پوهنتون هرات، ولی خوشبختانه نظر به علاقمندی که من به شغل آزاد داشتم تجارت زعفران آغاز کردم. و اینکه چی چیز باعث شد که این کار انجام بدم، فقط به این که خودم بتانن یک منبع عاید از طریق تجارت زعفران به دست بیارم.
خب به خاطر تجارت باید یک کم سرمایه گذاری هم کنین، در این بخش کی کمکتان کرد یا پسنداز داشتین؟
ما در شروع خوشبختانه با مبلغ اندک شروع کردیم، یعنی همکاری که برای ما تا کنون هست و وجود داره و من مدیون از او هستم، خانم ما بوده، با مبلغ یک اندکی که بتونه یک تجارت راه بندازنه در پهلوی ما بودن و یعنی ما واقعا از ایشان راضی هستم. خوشبختانه ای که ما با امی اندک سرمایه توانستیم با کشورهای زعفران صادر کنیم که دور از درکه، یعنی کسی نمیتونه حتی فکرشم بکنه که ما به کشور پرتغال زعفران ارسال کردیم، به کشور میانمار زعفران ارسال کردیم، به کشورهای اروپایی از جمله نیدرلند که هلند باشه و آلمان، اندونزی و همچنان کشور اسپانیا و بعد آمریکا و کانادا، که خوشبختانه ما به اون کشورها قبل از تحول هم ما زعفران صادر کردیم، بعد از تحول هم فقط ما به آمریکا زعفران صادر کردیم، به عربستان سعودی زعفران صادر کردیم و به دبی زعفران صادر کردیم. تمام این پیامده که خوبه که از منابع زعفران داشته، کمک و همکاری که ما داشتیم در پلوی من بوده، خانم ما بوده، و ما به میخاطر بله با اندک سرمایه شروع کردیم.
خب شما گفتین در قسمت سرمایه گذاری خانمتان امرایتان کمک کرده، باز مفادشان به خانمتان میتن یا ای که در مفاد شریک نیست؟
بله دیگه زندگی مشترک است، همه آن چیزی که به دست می آید از می خانواده است، حالا فرق نمی کنه که مسئول کی باشه، حتی ما در تمام منابع دولتی هم که شده در پهلو هم هستیم و در منابع کمک و همکاری در قسمت زعفران، و همچنان عرضم به حضور شما که میخوام این قسمت عرض کنم که در قسمت پروسیس و بسته‌بندی اونها مسئولیت دارن، در قسمت خانم ها و ای که سرپرستی خانم ها را انجام بدن، اونها در پهلو ما بودن دیگه. بله آن چیزی هم آیدی هم که به دست بیایه، بله به صورت مشترک و همچنان به خانه هست و وجود داره دیگه، خوشبختانه.
از این بگوین که گفتین خانمتان بخش خانما را پیش میبره و اداره میکنه، چند خانم چند آقام رایتان کار میکنن، در کدام بخش ها و چی کارا را میکنن؟
ما با وجودی که یک شرکت یعنی با نام یک شرکت و ای که اینقدر سرمایه بالا نداریم، بازم خوشبختانه با تلاش و کوششی که ما داشتیم، ما رسمن میتونیم بگیم که 5 کارمند رسمی به شمول رئیس و معاون شرکت و 10 کارمند غیر رسمی و همچنان حدوداً تا 20 تا 50 خانم هم شده در قسمت پروسیس و بسته‌بندی زعفران همکار ما بودند و هستن، و ما بیشتر رو سفارشات مشتری ها کار میکنیم، گرچه شرکت ما شرکت تولید و پروسس است. ما نمیتونیم بگیم که شرکت ما تنها در حیطه تجارت زعفران فعالیت داره، بلکه در حیطه تولید و پروسس زعفران هم فعالیت داره.
اگه کم در مورد زعفران افغانستان بگوین که چی خوبیایی داره که تا میانمار و اندونزیا و کانادا و سعودی و یا مردم میخواه؟
دو منبع دو مزایایی داره که میتونه زعفران رو به او کشورها، مخصوصا خدمت شما عرض کنم که کشورهای اروپایی و عربی، یکی که مسئله تجارت ازی است که از این منابع خیلی کسا میتونن تجارت کنن، پول به دست بیارن. منابع دوم این که ای رس یعنی با مصرف مواد غذایی خود استفاده میکنن، مخصوصا عرب ها و اروپایی ها، و همچنان اون مقداری هم که باز تاریخ زعفران انقضا پیدا میکنه، باز به صورت رنگ آمیزی استفاده میشه، باز به مخاطر تقاضای بالایی داره، و از طرف هم دیگه اکنون کل دنیا آشنا شدن با فواید زعفران و خصوصیات زعفران که چی فواید و خصوصیات داره.
و زعفران افغانستان در برابر زعفران دیگر کشورها چی برتری داره؟
به خاطر خاک و آب و هوای افغانستان، مخصوصا ولایت هرات، خدمت شما عرض کنم که چون منبع طبیعی و تولیدی هم که در این ولایت انجام میشه تقریبا به صورت طبیعی تولید میشه، باز به مخاطر مزایای برتری نسبت به بعضی از کشورها داره که اونها با کودها و موادهای شیمیایی زعفران تولید میکنن.
به خاطر کال شما شرکت زعفران دارین، هم تولید و هم صادرات، یه دیگه خیبه ای مانا نیست که شما در خانه در چای در برنج در همه چیزتون زعفران استفاده میکنین یا در خانه با صرفه‌جویی میکنین؟
دیگه زعفران یک چی با ارزشیه و هر کس ارزش این زعفران میدونه که با چی مبلغ به دست میآید، باز با مخاطر اینقدر هم نیاز نیست که وقت زعفران داشته باشیم زیاد مصرف کنیم. به اندازه ضرورت آن چیزی که نیاز است در چای استفاده میشه، در برنج و مواد غذایی دیگر استفاده میشه و همچنان مقدار هم گاهی وقت دوستا برادرا مهمانایی که میان استفاده میکنن و مقدار هم به عنوان تحفه میبرن، چون ما معمولا بیشتر رو تبلیغات زعفران هم فعالیت داریم و به می خاطر یک چیز با ارزشیه، ما اون کوشش میکنیم که ارزش رو بیشتر کنیم، این که اونو بی ارزش کنیم که به عنوان زردچوبه استفاده بشه. گرچه زردچوبه هم خب اینقدر مزایای بد نداره ولی خواص فواید بالایی داره زعفران. ما در چینل یوتیوب شرکت خود در مورد خواص و فواید زعفران چیزهای نشر کردیم که میتونه مفید واقع بشه برای جامعه.
خب از این بگوین که اگر کسی امیال صدای شما را میشنوه و میخواید که مثل شما یک شرکت کوچک بسازه از زعفران یا هر چیز دیگه که باشه، اقدام اول چیست؟ قدم اول باید چی برداشته شد؟ منعیسه یک کسی که شما تجارت شغل آزاد دارین، شما بگونی آزادانه تجارت میکنین، چی پیشنهاد میکنین؟ قدم اول از کجا برداره؟
قدم در شروع اول کسی که میخوای یک تجارت آغاز بکنه، یک بزنس آغاز بکنه، باید بازاریابی کنه و باید خود با بازار آشنا کنه، یعنی به نوعی کوشش کنه که بفهمه که امی تجارتی که آغاز میکنه بازار هدفش کجاست، چی کسی متقاضی این زعفران است و خدمت شما عرض کنم در کجا اینو به فروش برسانیم که بتانه کفاف کنه، منابع به دست بیایه که از این طریق باز برشت شرکت یا برشت بزنسمن کمک بکنه. باز به می خاطر گزینه اول در بزنس و تجارت ارتباط این است که بازاریابی انجام بگیره و بازار هدف رو مشخص کنه و از طرفی هم گزینه دوم این که و همچنان ارتباطات قوی با جامعه بین الملل برقرار کنه. امروز خوشبختانه که دنیای تکنولوژی و پیشرفت است که میتونه از طریق فضایهای مجازی برای شرکت یا بزنس که داره یک چینل یا یک لینک درست کنه که تمام کسایی که متقاضی محصولشان است یا زعفران یا زرشک یا چیزی دیگر بتونه متقاضی این زعفران باشه مستقیم بتونه با خودشان ارتباط برقرار کنه.
بعضی ها به خاطر شروع یک شغل آزاد قرض میگیرن، پول نمی داشته باشن، به نظر شما تجارت آغاز کردن با پول قرضه اقدام خوب است یا نه؟
بستگی به توانایی شخص هم داره. به عنوان مثال اگر کسی بتونه یک مقدار پول به عنوانی مضاربت از بانک یا از فردش دیگر دریافت کنه و روی محصول به عنوان مضاربت کار کنه و توانایی داشته باشه که توانایی و مدیریت داشته باشه، امکان پذیر است، از جمله غیر ممکنات نیست و این امکان پذیره و تحقق پیدا میکنه، به شرط این که جلوی مصارف خود رو بگیره. به نوعی اینطور نشه با این اندک که مبلغ یا منابع عایداتی که به دست میاره اونو جز مصارف بگیره و بعد از بررسی ها ببینن که نتیجی نداده. بستگی مدیریت، بستگی به توانایی و چی داره که بتونه او رو کمک کنه که بتونه این بزنس که را میندازونه به آید بره، به ضرر نره.
و برخی ها هستن پول در جیب دارن اما میگن که بازار نیست، زمینه سرمایه گذاری در افغانستان نیست در حال حاضر، شما بر از اونا چی میگن؟
اینجا خود دو گزینه وجود داره، یکی این که بعض علاقه من به تجارت و بزنس هستن که دوست دارن که با اندک پولم که شده تجارت کنم، بعضی ها هم که از منابع به نوعی پول به دست میارن و علاقه مندی به تجارت ندارند. من پیشنهاد من به کسایی که واقعا توانایی دارند در قسمت تمویل مالی، در بخش تولید، در بخش پروسس، در بخش صنعت، پیشنهاد می است که یک کار، یک ایجاد اشتغال زایی بکنن برای افغان ها که در آینده نه چندان دور بتوانیم که یک اقتصاد خوب داشته باشیم در کشور و از او یک منابع عایداتی برای هموطنان ما باشه، که امروز و هموطنان ما به نوعی آواره در کشورهای خارجی یا مسافر یا مهاجر یا کارگر به سر میبرن. چی بهتر است که ما اون درآمدزایی های خود یا اون منابع پولی خود در جاهای دیگه مصرف نکنیم، بیاییم در افغانستان و روی یک محصول کار کنین. اگر شما کار کرده نمیتونیم، یا اینکه اون ایده و مفکوری تجارت یا ایده و مفکوری زراعت، ایده و مفکوری صنعت رو ندارین، با یک کس هماهنگ شوین که اون بتونه این کار بکنه و او که پیشرفت کنه، افغانستان پیشرفت میکنه، جامعه پیشرفت میکنه و این سبب بهبود جامعه میشه و کمک میشه برای هم نوعان و هموطنان ما.
یک سوال دیگه که پیش ما پیدا شد، شما گفتین که خانمتان منعیس معاونتان کار میکنه، مسئولیت های خانه چیگونه است؟ دو هم شما سهم میگیرین؟ اولاد دارین ندارین؟
مسئولیت های خانه که خوشبختانه من سه تا فرزند دارم که نمیشه که اینقدرم در به صورت عمومی نشرشه. خب به هر حال مشکلی نیست، من سه تا فرزند دارم، در خانه با هم دیگر همکار هستیم، همونطور که در تجارت بزنس همکار هستیم، در مسائل خانه هم همکار هستیم. اگر نیاز باشه که نتانیم یا من یا اونها در خانه نتانیم رسیدگی کنیم، مجبور هستیم یک کس را استخدام کنیم که به مسائل خانه هم رسیدگی کنه. ولی تا کنون که خوشبختانه پیش بردیم دیگه، حالا خوب یا بد یا بنده ای، تا فعلا که الحمدلله خوب پیش رفت.
من به خاطر پرسیدم که برخی ها میگن خانما وقتی که بیرون از خانه کار میکنن، به خصوص تجارت میکنن، اونا باز نمیتونن به خانه خود رسیدگی کنن، به اولاد خود رسیدگی کنن. شما هم کس هستین که در شرکت پولی خانمتان کار میکنین و هم همسر زندگیش هستین، از او خاطر شما میتونین بهتر به این جواب بتین.
درست میگین، باز خو یک تقسیم کارها هم میشه، انسان میتونه کارها رو به نوعی تقسیم کنه، یعنی مسئولیت های بزرگ و شاق، مسئولیت هایی که بتوان این بار سنگینه که در خانه وجود داره از دوش خانم و خانه کمتر کنه و اون آقای خانه یا اون مرد خانه بتونه این مسئولیت های بزرگ به دوش بگیره، اون خانم هم میتونه فعالیت کنه و به نوعی میشه گفت که تا حد نمیشه که هر روز ما به تمرکز داشته باشیم که خانم هم در مسائل بزنس و تجارت و کاروبار و تولید و پروسس و مسئولیت و بلند پایین حضور داشته باشن. میتونه به صورت یک همکار باشه که نه این که او برای از او سبب یزی بشه که اونها نتوانن این امورات رو پیش ببرن، یعنی به صورت آسان و گسترده این کار رو انجام بگیره. و خوشبختانه تا فعلا خب ما به یک مدیریت کامل به سر بردیم، با مشوره و با بسیار به آسانی کارا امورات رو پیش بردیم و این دلیل شده نمیتونه که ما مانی عزیب بشین که دیگران این کار رو نکنن. هر کس میتونه در خانه، ما در تاریخ هم داریم که در جامعه نه افغانستان، یعنی در سابق در تاریخ های بزرگ ترک ها و سلجوقیان بزرگ و تیموریان، خانم هاشان دوشا دوش مردانشان کار میکردن و در دوش آدوش مردانشان حتی میرز میدن و دوش آدوش مردانشان هم مبارزه میکردن و حاضر بودن که تمام زندگیشان از بین بره، ولی هدفشان از بین نره که همون آبادی و آزادی و آرمان و اهداف و تندوسی و پاکدامنی افت و اسلامیت انسانیت بوده باشه.
شما چی فکر میکنین که آیا خانما هم میتونن که تجار خوب باشن؟
بله، به عنوان معاون شرکت مسئولیت هایی که به اونها سپرده میشه که شاقه نباشه و سبب از این اشه که به اونها ناتوان بشن از اجرای امور، اونها میتونن به نوعی پیش ببرند، تا کنون هم پیش بردن و در غیاب ما چندین امورات راهنمایی کردم و خوشبختانه پیش بردن و یعنی مانعی وجود نداره برای فعالیت خانم ها در بخش تجارت و بزنس. اما یک مورد وجود داره، یکی این که بستگی به خانم هم داره دیگه، یعنی اون خانم تا چی عد یعنی سطح تحصیلش چقدر است، سطح دانایی چقدر است. مثلا الان من نمیتونم این پیشنهاد کاری یا پیشنهاد معاونیت شرکت به فرد بدم که در غیاب من اون مثلا تحصیلات پایین تر داشته باشه که نتونه پیش ببره. یعنی تحصیل هم، دانش هم و دانایی هم در معیار برای همکار بودن در پهلوی آقا یا یعنی اون مرد. به می خاطر خدمت شما عرض شود که یکی این مورد بود که تحصیل و دانش خیلی مهمه و دیگه که تا چی اندازه درک مفاهیم تجارت طرف میدانه و رشته هم مهمه. به عنوان مثال یک کسی مثلا رشته کاریشان نیست، اون نمیتونه که مسائل بزنس یا تجارت پیش ببره، یعنی فرد عادی می باشد. یعنی فردهای افراد و اشخاص میتونن امورات تجارت و بزنس رو پیش ببرن که یا دانش داشته باشن و یا تجربه کسب کرده باشن. این دو مورد وجود داره، چی مرد باشه و چی خانم باشه، این گزینه مهمه در تجارت و بزنس.
و خیراندیش صاحب، اگر بر ما بگوین که به خاطر از این که در افغانستان تنها زعفران نیست، محصولات دیگر هم است، به خاطر بازاریابیش چی باید بکنه؟ تجار افغان چی کنه؟ در سطح حکومت چی شوه؟ چی راهی هست که میتونه محصولات افغانستان همگانی کنه و به دسترس جهانیا قرار بده؟
در این مورد هم دو گزینه وجود داره، یکی این که بستگی به دولت هم داره دیگه، دولت تا چی اند اون ارتباطات بین الملل برقرار کرده با جامعه. حالا در مثلا عنوان مثال امروز زعفران افغانستان در افغانستان تولید میشه، اما اون در ایران تجارت نمیشه، چون اولا که در ایران اون تولید میشه و نیازمند نیست، و دوم این که متقاضی نیست، و سوامی که احتمال میره که یک نوع ارتباط بابت بزنس ازی وجود نداشته باشه در ایران، گرچه همسایه افغانستان هم هسته. و تا کنون ما خود ما به عنوان یک متشبث به تجار زعفران تا کنون یعنی اینقدر وقت من تا حال راه وجود ندیدم که وجود داشته باشه از افغانستان به ایران تجارت بشه و از ایران به افغانستان تجارت. به همین خاطر یک ارتباطات قوی حکومت با دولت خواست. و دوم این که بازگوشه نمایشگاه های بین المللی و نمایشگاه های هست که در کشورها برقرار میشه، مثل گلفود که در دبی هست و در استانبول و در دهلی نو که بنان مثال نمایشگاه برگزار میشه، چون این کشورهایی که من هم بردم اینا کشورهای قطب است که با افغانستان لینکن، یعنی پروازها وجود داره با کشورها، با عربستان سعودی، با دبی که امارات متحده عربی باشه و دهلی اینا که هند باشه و استانبول که ترکیه باشه، باز اینها با این کشورها میتونن با جامعه دیگر آشنا بشن. در اینجا اگر بتونن نمایشگاه برگزار کنن، یا اینکه نمایشگاهی که برگزار شده، گرچه در افغانستان هم یک نمایشگاه قبلا برگزار کردن ولی اونقدر هم نتیجه نداد، چون در سطح بین الملل نبود، محدودی چند تا کشور ازبکستان، ایران و پاکستان و هند بود که به نظر من نتیجه چندان خوب نداد. ولی چه بهتر است که همکاری بشه با متشبثین و تجار، حالا هر محصولی که است، من نمیگم که زعفران باشه، مواد غذایی و مواد تولیدی که در بخش کیک و بسکوتی چیز هست که اونا بتونن در دبی هم یک نمایشگاه داشته باشن یا در استانبول در کشورهایی که نام بردم داشته باشن، یک تمویل یا همکاری صورت بگیره، راه برای ارتباطات پیدا میشه و بزنس را میفته. اما یک مورد دیگه هم وجود داره، این که در قسمت افزایش این موضوع و این که رونق و رشد بیشتر در قسمت بازار و تجارت این محصولاتی که وجود داره نام بردم، اینه که ارتباطات پولی هم باید برقرار بشه. به عنوان مثال در افغانستان باید پول بیای وارد بشه. اکنون من تا جایی که من در جریان هستم و یک تعداد از شرکت ها هم همونطور در جریان هستن، پول به افغانستان بسیار به مشکل میایه. بعضی از بانک ها افغانستان، یعنی بانک سویفت بین الملل، یعنی با افغانستان کار نمیکنه. بسیار بیاد مشکل پول جابجایی میشه. صرافی هم که یک پول سیاست که مدار ارتباط با کشورها بین المللی نداره. باز چه بهتر است که این کار باید انجام بگیره برای رشد از این موضوع. بانک ها بازگشایی بشه. امروز ما در افغانستان حساب بانکی هایی داریم از بانک های معتبر ماسترکارد داریم، اما امروز اون مورد پذیرش به عنوان مثال میزنم پیپال قرار نمیگیره، به عنوان مورد پذیرش گوگل پی قرار نمیگیره که باز از اون طریق تجارت آنلاین انجام بگیره یا خرید آنلاین انجام بگیره. باز این گزینه های مهمی است که اون دولت بتانه این مسیرها رو باز کنه، مسیر بانک، مسیر نمایشگاه، این رونق بیشتر در قسمت تجارت زعفران یا انواع محصولات قرار میگیره.
عبدالله خیراندیش تاجر جوان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
میده میده از قفس، میده میده از قفس.